سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. قال سيد المظلومين امير المؤمنين ارواح العالمین له الفدا الا و ان هذا الدنيا التي اصبحتم تتمنونها و ترغبون فيها و اصبحت تغذبكم و ترزيكم. بهش تمایل دارید، تمناش رو میکنید، گاهی شما رو به خشم میاره، گاهی شما رو خوشنود میکنه. لیست به دارکم ولا منزلکم، خانه شما نیست. الذی خلقتم له، اون خانه و اون داری که شما براش خلق شدید این نیست، بی خود دارید تمنی میکنید، هم خشمش علکیه هم شادی و خوشنودیش علکیه. وَلَلَّذِي دُعِيتُمْ إِلَيْهِ، این اون چیزی نیست که شما به سمتش خونده شدید. أَلَا وَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِبَاقِيَةٍ لَكُمْ، به اندازه قد و قامت دنیا براش ارزش قائل بشید. وَلَا تَبْغُونَ عَلَيْهَا، نه شما برای او میمونید نه او برای شما میمونید. التنبیه الرابع و تقدم الاصل السببی علی المسببی، راجع به بحث قبلی عرض شد دلیلی که ایشان دامزله آوردن برای عدم حجیت اصل مثبت، دلیل مرحوم شیخ است رضوان الله تعالی علیه در فرائض. خود ایشان دامزله در درس‌های خارج این دلیل رو تلقی به قبول نکردند، اشکال کردند. در مبسوط مصحح جلد 451 وقتی این دلیل رو نقل میکنن میفرمان یلاحظ و علی، اشکال میکنن به این دلیل و خودشون دلیل دیگه ای رو صفحه 154 جلد 454 نقل میکنن و او رو دلیل خوبی میبینن که اون دلیل بی ارتباط با اون چه که صفحه 212 سخط اول ثم ان للاستصحاب دورا فقط فی احراز صغرا، بی ارتباط با اون نیست بلکه مبتنی است بر همون چه که صفحه 212 فرمودن. اهل دقت دقت. مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه در کفایه وقتی تنبیهات استصحاب رو تمام میکنه که تعدادش 14 تاست در کفایه، خاتمتون، خاتمه‌ای دارد در باب اصول قبل از تعارض، در اونجا چند تا نکته رو تذکر میده. یک، بحث تقدم اماره بر استصحاب، که امارات چرا بر استصحاب مقدمند. صفحه 178 این کتاب خوندیم، ایشان دامزله العالی فرمودند مستنبط اول باید بره سراغ دلیل قطعی، دلیل یقین آور، ثم سراغ اماره، ظن معتبر، دلیل اجتهادی، اگر از این دوتا دستش کوتاه شد میره سراغ اصل عملی. اونجا فرمودن اماره مقدم است بر اصول. خب چرا اماره مقدم است بر اصول؟ ما اونجا فقط خوندیم مقدم است، ولی چرا مقدم است؟ به چه دلیل؟ چرا اصل عملی در اداد و در عرض دلیل اجتهادی نباشه؟ مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه، اینایی که دارم عرض میکنم اینا رو خارج از کتاب نپندارید، همه الان چند خط بعد بهش محتاجیم، گوش بدید. اونجا اول این بحث رو میکنن، دلیل تقدم اماره بر استحقاق. ایشان دام از لو صفحه 222 وقتی ورود رو تعریف میکنن که انشالله حدس میزنیم همین روزها بهش برسیم یا فردا حتی اکثر پس فردا به امید خدا، اونجا رابطه بین اماره با بعضی از اصول رو نقل میکنن ولی استصحاب رو ندارن. تقدم اماره بر استصحاب دلیلش در این کتاب بحث نشده. مرحوم آخون وقتی نظرات دیگران رو نقل میکنن بعد نظر خودشون رو میارن، بعد از اون وارد این بحث میشن که رابطه بین استصحاب با بقیه اصول، یعنی اون چی که شما الان تو تنبیه خامس دارید، تقدم الاستصحاب علی سایر الاصول، وقتی اون بحث تموم میشه در کفایه جلد 3 281-282 وارد تعارض الاستصحابین میشن. تعارض دو استصحاب شقوقی دارد بحث میکند، یعنی همینی که در تنبیه رابع داریم. ایشان دام از الله العالی صفحه 10 فرمودن رتبنا کتابنا علی ترتیب مباحث کفایه، ما کتابمون رو بر اساس مباحث کفایه داریم. حالا اشکال نداره اسمشو بذاریم تنبیه، گرچه مرحوم آخون نذاشته ولی این اشکالی نیست. به این نمیگیم رتبنا کتابنا علی ترتیب مباحث، ولی در الموجز اصلیشون این رو رعایت کرده بوده. شما برید از این حضرات مهذبین بپرسید که چرا اینقدر بلا سر این کتاب آوردید. وقتی یه نفر میسه رتبنا کتابنا علی ترتیب مباحث کفایه، تنبیه 5 باید تنبیه 4 باشه و تنبیه 4 باید تنبیه 5 باشه، کما اینکه تو الموجز اصلی هم اینجوریه. خیلی عجیبه بعضی از این کارا رفقا، کردید خیلی عجیبه. خب اینکه تو الموجز اصلی هم 395 این که بعد از اون بحث بوده، خب چرا چه دلیلی داشت برداشتید اینو مقدم کردید؟ فلذا بر اساس اون چه که شما دارید ترتیب کفایه اینجوری نیست. پس مشخص شد الان میخواییم تعارض الاستصحابین بخوانیم. اگر دو استصحاب با هم تعارض کنن کدوم مقدم؟ بعضی ها اسمشو اینجور گذاشتن تنافی استصحابین، بعضی ها اسمشو گذاشتن تعارض الاستصحابین، بعضی هاشون هم فرمودن وجه تقدم استصحاب بر استصحابی دیگر. از چه شقوقی داره؟ از اون شقوق ایشان دام از الله العالی یکیشو انتخاب کرده، ما یکیشو فقط در این کتاب میکنیم، ولی تعارض الاستصحابین صوری دارن متعرض نمیشیم، آدرس دادیم یکی کفایه، بقیه کتب هم آدرس میدیم اهل تحقیق ببینن. اونم کجا؟ اونجایی که استصحابی با استصحابی تعارض کنن با این قید. ما فقط این صورت رو میخونیم که این دو استصحاب به تعبیر خودشان در مبسوط و ارشاد در طول یکدیگر باشن. یعنی چی در طول یکدیگر باشن؟ یعنی شک در بقای یکی مسبب از شک
در بقای در دیگری باشد.
به خاطر همین در طول همه در طول،
چون شرط که در بقای یکی از مستصحبها مسبب است از شرط در بقای در مستصحب دیگره. یعنی اونی که شرط که در بقایش مسببه، به این میگیم اصل مسببی.
اونی که شک در بقایش مسبب است از شک،
اونی که شک در بقایش سبب شده واسه شک در بقای دیگری، سبب شده، بهش میگیم اصطلاحا اصل سببی.
فلذا تیتر به شما دادن تقدم الاصل سببی علل مسببی، چون ما فقط این تعارض رو میخونیم.
اونجایی که اصل سببی با اصل مسببی تعارض کنن، آیا چه رابطه‌ای بین اینا برقراره؟ تساقط هر دو استصحاب، عمل به هر دو استصحاب، جمع کنیم نتیجه هر کدوم رو عمل کنیم، یا اینکه بگیم نه یک کدوم بر دیگری مقدم از کدام یک و چرا؟
قبل از اینکه وارد دلیل بشیم، مثال این مثال رو دقت بکنید. فرض بفرمایید که شما ماء قلیلی دارید، یقیناً طاهر، شک میکنید بعد از یه مدتی در این ماء قلیل، در طهارتش، این ماء میشه مشکوک و طهارت، میشه ماء قلیل مشکوک و طهارت. یه لباسی داری نجس، بلکه درست متنجس، لباس متنجسی داریم قطعاً و یقیناً. این ثوب متنجس رو میام غسل میدم، شستشو میدم با این ماء مشکوک و طهارت، با این ماء مشکوک و طهارت، ماء قلیل مشکوک و طهارت.
بعد از اینکه غسل دادم، شستشو دادم با این ماء مشکوک و طهارت، این ثوب متنجس قطعی تبدیل میشه به ثوب متنجس مشکوک. احتمال میدم طاهر شده باشد این ثوب. چرا؟ چون اون ما فی الواقع طاهر باشد.
اگر اون ماء قلیل مشکوک و طهاره فی الواقع طاهر باشد، خب این لباسی هم که باش شستم میشه طاهر.
ولی احتمال میدم این ثوب متنجس مشکوک و نجاسه یا مشکوک و طهاره، فرق نمی کنن هر دوتاش درسته، این هنوز خدمت شما عرض شود که متنجس باشد، طاهر نشده باشد. اگر اون ما فی الواقع نجس باشد بلکه متنجس باشد،
خب این دوتا فرض دوتا استصحاب میطلبه، این دوتا فرضی که درست کرد. اما استصحاب اول، استصحاب اول نسبت به ما، مایی داشتیم قلیل یقیناً طاهر، بعد از یه مدتی شک کردیم در طهارتش، خب استصحاب به شما میگه بگو الان طاهر است. نتیجه شرعی این استصحاب این استش که پس اگر لباسی با شسته شد، اون لباس میشه پاک. نتیجه این استصحاب، نتیجه شرعیش این است که لباس مغسول به میشود طاهر. یه استصحاب دومی دارن. استصحاب دوم این بود که ثوب متنجس قطعی شستمش با آب، شک میکنم آیا طاهر شد یا نشد. استصحاب میگه بگو الان این ثوب
متنجس است، یعنی طاهر نیست. نتیجه دو استصحاب شد تقابل. یه استصحاب نتیجهش این شد این صبح طاهر است، یه استصحاب نتیجهش این شد این صبح نجس است. تعارض شد، تعارض. دو تا نتیجه مقابل. استصحاب اول نتیجهش این شد که این لباس مغسول به طاهر است، نتیجه استصحاب دومی شد که این ثوب مغسول به این نتیجهش طاهر نیست. چیکار کنیم؟ کدومو بگیریم؟ ایشان به طبع مشهور می‌فرمایند استصحاب اول اصل سببیه، استصحاب دوم اصل مسببیه، اصل سببی بر مسببی مقدم است. نتیجه این که استصحاب اول رو میگیریم، نتیجه این که میگیم صبح طاهر است. صبح طاهر است. چرا؟ چرا اصل سببی بر اصل مسببی مقدم است؟ مد دلیل. ایشان دامذله دو بیان برای شما میارن، دو بیان. اما بیان اول، بیان اول فرمان یک کوچولو اگر دقت کنید متوجه میشید که استصحاب دوم چطور شکل گرفت. این استصحاب دوم دلیل شکل گرفتنش این بود، شما ثوب متنجسی داشتید قطعا، این رو با آب شستید، آبی که مشکوک و طهاره است، گفتید استصحاب میگه بگید ثوب متنجس است. اینجوری. خب این شکی که در استصحاب دوم پدید آمد دلیلش چی بود؟ این شکی که شما کردید که آیا این لباس طاهر شد یا نه، این شک کجا پدید آمد؟ از این که گفتید اینو شستم با ماء مشکوک و طهاره، یعنی شک در طهارت صبح این مسبب است از شک در طهارت ماء. وگرنه اگر به اولین در استصحاب اول ما ماء قلیل متیقن و طهارت داشتیم، هیچ شکی درش نمی کردیم که شک در طهارت صبح پدید نمی آمد. اگر شک کردیم لباس طاهر شده یا نه، این شک مسبب است از اینکه آیا این ما طاهر است یا طاهر نیست. پس شک که در استصحاب دوم پدید آمد از شک که در استصحاب اول، این شد اصل سببی و مسببی. ما از همین شروع کردیم دیگه، در طول یک دیگر باشند، شک که در بقای یکی مسبب است از شک که در بقای دیگری. شک که در طهارت در صبح مسبب بود در شک که در طهارت ما، وگرنه اگر اون ما مشکوک و طهاره نمی شد که کسی شک نمی کرد که این لباسی که باش شسته مشکوک و نجاست است یا مشکوک و طهارت است، چنین شکی پدید نمی آمد. پس این شد مصداق دو استصحاب در طول همدیگه، چون شک که در بقای یکی مسبب از شک که در بقای دیگری، شک که در بقای یکی سبب شد برای شک که در بقای دیگری. می فرمان اصل سببی بر مسببی مقدم است استصحاب اول رو بگید. چراش دیگه واسه طلبه فاضل با این بیانات مشخص شده، اون بیان مشهور که میگن وقتی شارع مقدس به شما میگه آقا من استصحاب رو برات حجت کردم، حجت یعنی ابقاء ماکان کن، یعنی بگو اون مایی که یقین داشتی به طهارتش، بگو الان اون ما طاهر از ظاهرن به دلیل استصحاب. شارع مقدس یا مبین شارع. دیگه ما دیگه جلسه قبل عرض کردیم ایشون اینجا تعبیر به شارع به کار میبره، یه خود مسامه است. مبین شارع، امام باقر، امام صادق علیه السلام با لا تنقض الیقین به شک به ما گفتن شما متعبد شو به این که ظاهرن این ما طائر هست. یعنی چی؟ یعنی هر اثری که ماء طاهر واقعی دارد شما همون اثر رو بار کن بر این ماء طاهر بلستصحاب. از آثار ماء طاهر واقعی اینه که اگر لباس متنجسی با شسته بشه میشه پاک. پس از آثار ماء طاهر بالاستصحاب هم به تعبد میگیم این لباس میشه پاک. درسته وجدانن انسان نمیتونه بگه لباس پاک است، ولی ما دنبال وجدان نیستیم که، ما دنبال حجتی. حجت استصحاب شد حجت، اخبار استصحاب به ما گفتن شده حجت. ماء طاهر واقعی هر اثری دارد این تعبد به ما میگه بگید ماء طاهر بلاستصحاب هم همون اثر رو دارد. ماء طاهر واقعی اثرش این است که اگر لباس متنجس با شسته بشه لباس میشه طاهر. پس ماء طاهر بلاستصحاب هم لباسی که با شسته بشه میشه لباس طاهر. دیگه شکی پدید نمیاد تا بگیم ثوب متنجسی داشتیم قطعا با این آب شستمه، شک میکنم پاک شده یا نشده. جای شک نیست، استصحاب اول میگه پاک شد دیگه، شکی نمیماند. وقتی شک نمان رکن استصحاب گرفته میشه دیگه، استصحاب جاری نمیشه. پس با برقراری استصحاب اول، این یک و دوی که میگیم اول و دومی که گفتیم، ممکنه یکی سوالا این یکی رو اول جاری کنه. این اول یعنی اول رتبی، یعنی سببی. منظور من از استصحاب اول استصحاب سببیه، در مقابل استصحاب دوم یعنی استصحاب مستقلی. با جریان استصحاب سببی شکی نمیماند برای اصل مسببی. وقتی شکی نما دیگه جایی برای نمیموند بگم استصحاب میکنم که صبح متنجس هست. این بیانی است که مشهور دارن در وجه تقدم اصل سببی بر مسببی که ایشان هم دام از الله آورده. بیان دوم رو وقتی بیان اول رو خوندم، بیان دوم رو تقدیم محضر میتونید این آدرس ها رو ببین. کفایه رو که آدرس دادم جلد 3282، فرائض جلد 3394، فواید نائینی رضوان الله تعالی جلد 4681، مصباح الاصول جلد 3278، مبسوط مصحح جلد 4 صفحه 242. دیگه ارشاد و محصول رو فاکتور میگیریم دست پیش بره. اذا کان فی المقام اصلان، منظور از اصلان یعنی استصحابان. ما اینجا با دو تا استصحاب کار داریم. متعارضان غیر ان شک، یه شقش هم بررسی میکنیم نه بقیه شقوق. بقیه شقوق رسائل و کفایه. غیر ان شک فی احدهما مسبب ان شک فی الاخر، فلذا به یکیش که سبب شک در دیگری است میگیم اصل سببی، اونی که شک درش مسبب از شک در دیگری است میگیم اصل مسببی. مثلا اذا کان ما اون قلیل مستصحب طهارته، من به جای مستصحب طهارت پایتخت جور دیگه تقریر کردم، گفتم ما قلیلی داریم که یقیناً طاهر، شک میکنیم، ما میشه مشکوک و طهاره. ایشون نوشتن اذا کان ما اون قلیل مستصحب طهاره، اون بیان من مطابق است با کفایه، مطابق است با شرح جناب استاد اعتمادی رضوان الله تعالی علیه
کفایه رو که آدرس دادم، آیه اعتمادی جلد 3 371. این مستصحب التعاره ایشون عنوان مشیر است، چون استصحاب زمانی جاری می شود که شک بکنی، فلذا ما جاش نوشتیم مشکوک و تعاره تا خوب روشن بشه. چون تا بگی مستصحب التعاره اصلا دیگه اون دومی پدید نمیاد. اگر از اول استصحاب رو جاری کردید شکل خوبی مسئله پیدا نمی کنه. در مباحثه تأمل کنید، من وقت نگیرم واسه توضیح. اذا کان ما اون قلیل مشکوکت تهاره مستصحبت تهارت، استصحاب زمانی پدید میاد که شک کرده باشی. و صوب متنجسون قطعاً فقسل از صوبو به هازل ما، شسته شود صوب به این ماء مشکوک و تهاره. فهنا یجری بعد الغسل استصحابان، بعد از غسل استصحابان. همینا شاهد ماست بر این که اونجا مستصحب و تهاره یه عنوان مشیر است به مشکوک و تهاره. یک، استصحاب و تهارت الماء الذی بهی قسل از صوبو، قسل از صوب المتن، غسل از صوب و نجس و که متنجس درسته، غسل از صوب و متنجس و مقتضاء شرعی این استصحاب طهارت و صوب المغسول به هست. به استصحاب و نجاست صوب و بقاء این نجاست حتی بعد الغسل، نتیجه این استصحاب می شود پس این صوب متنجس هست، تعارض می کند. و انده ازن یجری استصحابان، یقدم استصحاب الاول علل استصحاب ثانی. گفتیم این اول و ثانی منظور اول و ثانی رتبیه، یعنی سببی بر مسببی، وگرنه حالا اگر کسی الف رو ببره به به رو ببره الف، اول عددی خصوصیت نداره. اندعزن یقدم الاستصحاب الاول چون سببی است، علل استصحاب ثانی چون مسببی است. چرا؟ دلیل مشهور، لأن شک فی بقاء نجاست فی الصوب، شک که در بقاء نجاست در صوب بعد الغسل ناشئ عن الشک فی طهارت الماء. به خاطر همین بینا گفتیم اصل سببی و مسببی، چون شک که در دومی پدید آمد از شک که در اولی. لأن الشک فی بقاء نجاست فی الثوب بعد الغسل ناشئ عن الشک فی طهارت الماء الذی غسل به. فاذا تعبدن الشارع به وسیله اخبار استصحاب، شارع مبین شارع، به وسیله اخبار استصحاب به ما گفت، چی گفت؟ به بقاء طهارت الماء ظاهره، استصحاب حکم ظاهری میاره، اصل عملیه، گفت شما بگوییم ما طاهره. خب دیگه شکی نمیماند که بگیم آیا بعد از شستن لباس با این ما نجس است یا نجس نیست، بر میداره شک رو. فاذا تعبدن الشارع به بقاء طهارت الماء ظاهرا یکون، و معنای این تعبد ترتیب ما آثاری که للماء طاهر الواقعی، منظورش اینه که آثار ماء طاهر واقعی رو بار کن. چطور او با شستن لباس متنجس با او پاک میشه، این ما هم با شستن لباس متنجس با او پاک میشه. معناه ترتیب ما للماء طاهر الواقعی، ما اون آثار، من بیان جنس بیان میکند ما رو، من الاثار علی مستصحب الطهارة، بر مستصحب الطهارة هم آثار بار کن. و من جملت آثار این ماء طاهر واقعی طهارت و صوب المغسول به، فلذا اینجا دیگه شکی نیست. فتعبد و به بقاء الاصل سببی یرفع و شک، شک رو بر میداره. وقتی شک نبود چجوری استصحاب دوم جریان پیدا کنه؟ فتعبد و به بقاء الاصل سببی، تعبدی که شارع ما رو متعبد کرد،
یرفع الشک تو کتاب های ما ویرگول داره، معنا نداره ویرگول اینجا. یرفع الشک فی جانب الاصل المسببی، بر میدارد شک را در جانب اصل مسببی. یعنی چی بر میدارد شک را؟ به معنا ان النجاست هناک مرتفعتون، نجاست در اصل مسببی مرتفع می شود، غیر باقیت باقی نمیمانه. فیکون الاصل السببی مقدما علی الاصل المسببی، پس اصل سببی مقدم می شود بر اصل مسببی. این بیان مشهور است. اما بیان خود ایشان که تو دوره ارشاد و مبسوط فرمودن، این بیان رو من میپسندم، رو این دومی ما نفتادن، رو اینی که الان میخواییم بخونیم، تو دوره ارشاد و مبسوط این رو پسندیدن. بیان دوم، حاصل بیان دوم تو یه خطب به تصریح خودشان در مبسوط مصحح، مبسوط مصحح جلد 4 246، بعد از اینکه این رو پسندیدن، اینی که الان میخواییم بخونیم، فرمودن حاصلش اینه که الحاکمو علل اصل المسببی، علل اصل المسببی هو دلیل الاجتهادی. تو بیان قبل خوندیم اصل سببی مقدم است بر اصل مسببی، چون شک رو برمی‌داره، وقتی شک برداشته شد دیگه جاری نمیشه اصل مسببی. ولی این بیان میخواد بگه در حقیقت اماره و دلیل اجتهادی مقدم است بر اصل مسببی، که خودشون این رو پسندیدن. به چه بیانی؟ به این بیان. ایشان دامز الله العالی میفرمان شما وقتی میای با اون ماء قلیلی که یقین داشتید به طهارتش، بعد شک کردید در طهارتش، میای استصحاب جاری میکنید، نتیجه این استصحاب میشه ان هذا الماء طاهر، البته ظاهرا، چون استصحاب اماره نبود از نظر این آقایون، اصل عملی بود، حکم ظاهری می آورد. این استصحابی که اسمشو گذاشتیم مثلا اصل سببی، وقتی جاری میشه این در حقیقت میشه موضوع ساز برای دلیل اجتهادی، برای اماره. چرا؟ به خاطر اینکه قبلا گذشت الموضوع فی کل شیئن هو، آن چیزیست که سبب لفعلیت الحکم فی هذا الشیء، موضوع اون چیزیست که سبب فعلیت حکم می شود. اتکردی؟ و در اینجا ان هذا الماء طاهر، یعنی طاهریت الماء میشه موضوع واسه دلیل اجتهادی. میشه موضوع واسه دلیل اجتهادی یعنی چی؟ یعنی میشه سبب برای فعلیت حکم در دلیل اجتهادی. دلیل اجتهادی چیه؟ میگه شما از شارع مقدس این رو شنیدید، اماره دارید، دلیل دارید. ان کل نجس غسل به ماء طاهر فهو طاهر. من دستکاری میکنم این بیان اجتهادی رو برای اینکه روشن‌تر بشه. کل ماء طاهر ان غسل به نجسون فالنجس طاهر. هیچ فرقی بین اون چیزی که من نوشتم با ایشون نوشته نداره، فقط برای اینکه مطلب راحت تر جلوه کنه، مطلب راحت تر تقریبش بشه عرض کردم، وگرنه بیان ایشان کاملا درسته، هیچ اشکالی بهش نیست. هر نجسی که غسل به ماء طاهر فهو طاهر، این دلیل اجتهادی ماست، اماره ماست. من اینو تبدیل کردم به این کل ما ان طاهر ان غسل به نجسون صد نجس و طاهر. خب این استصحاب موجوسات شد واسه این دلیل اشتادی. این دلیل اشتادی میگفت برای اینکه حکم طاهریت نجس بار بشه شما نیاز به ماء طاهر دارید. به خاطر همین برای اینکه خوب این روشن بشه من آوردم این رو تو ناحیه مبتدع نوشتم کل ماء طاهر، که این موضوع سازی خوشگلتر بیان بشه، وگرنه هیچ فرق نمی‌کنه. وقتی اینجا با استصحاب طاهریت الماء رو ساختیم، این میاد موضوع میشه واسه این، میگه پس این ماء طاهر بود، اومدی صوب نجس باش شستی، اون صوب نجس طاهر است دیگه، تمام دیگه، چه جاییه واسه استصحاب دوم؟ پس در حقیقت در این بیان گفتیم دلیل اجتهادی مقدم است بر اصل مسببی. وقتی شما این دلیل اجتهادی رو داشتی، استصحاب اول موضوع واسش میسازه، ماء طاهر واسش میسازه، ماء طاهر که ساخته شد، هر نجسی که با ماء طاهر شسته بشه میشه طاهر دیگه، شک نداریم که آیا این لباس طاهر است یا طاهر نیست. خب اماره میگه طاهر است دیگه، اماره که بر اصل مقدم است. صفحه 178 گفتیم اول میریم سراغ دلیل یقینی قطعی، بعد سراغ اماره، اگر دستمون از اینا کوتاه شد بعد میریم سراغ اصل عملی ولو استصحاب. صفحه 178 خوندیم که امارات بر تمام اصول عملیه من جمله استصحاب مقدمند. پس با این دلیل اجتهادی دیگه جایی برای استصحاب دوم نیست، تمام. نتیجه آن شد که دلیل اجتهادی مقدم است بر اصل مسببی، پس اصل مسببی جریان پیدا نمی کند. یه نکته باز اینجا عرض کنم، شما مستحضری که در هر قیاسی صغرا، اینا تو منطق ملاحظه فرمودید، صغرا یا موضوع ساز است برای کبرا یا مصداق موضوع ساز است برای کبرا. اینا کلمات عجیبی نیست. وقتی می فرمودید العالم و حادثون، این صغرا، این صغرا واسه شما چی می ساخت؟ می ساخت که یکی از حادث های یکی از حادث ها عالم است. بعد تو کبرا می گفتید کل حادث متغیر، این صغرا چیکار کرد؟ برای این کبرا مصداق موضوع ساخت. کل حادثی که یکیش رو تو صغرا بهت گفتم عالم هست، نتیجه میشد العالم متغیر. رابطه هر صغرا با کبرای در هر قیاس اینجوریه که صغرا یا موضوع میسازه واسه کبرا، چون کبرا باید کلیت داشته باشه وگرنه منتج به نتیجه نمیشه که اون قیاس، وقتی کلی صغرا میشه یا مصداقش یکی از مصادیقش یا مصداق واحده. دقت کرد، العالم و حادث، کل و حادث که یکیش عالم باشد متغیر. استصحاب واسه ما طاهریت ما سا، این شد صغرا. کبرا هم ان کل نجسه غسل به ماء طاهر فوقت طاهر، یکی از ماهای طاهر همین ماه طاهر استصحابی بود، فلذا این صغرا، این هم کبرا، نتیجه این که این لباس طاهر است جایی برای شک نیست، جایی برای اصل مسببی نیست. تو این کتاب میفرمان یمکنن یقال، چون تو دوره محصولشون جلد 4 249 زیاد این تو چشمشون بزرگ نبوده، ولی از دوره ارشاد و دوره مبسوط مصحح این دومی رو دیگه پسندیدن، در بقیه بیانها خدشه کردن، ولی اینجا یمکنن یقال چون این تبع محصوله. و یمکن ان یقال ان الاصل السببیه، اصل سببی یعنی چی؟ اصل سببی یعنی استصحاب طهارت الماء، ینقه تنقیح میکند، روشن میکند موضوع الدلیل الاجتهادی. فیکون دلیل الاجتهادی و مقدمن علی الاصل المسببی. پس در حقیقت این بیان حاصلش اینه که چون دلیل اجتهادی اماره مقدم است بر هر اصلی، پس در اینجا هم اماره مقدم است بر این استصحاب مسببی. فیکون دلیل الاجتهادی و مقدمن علی الاصل المسببی. چرا؟ لأن استصحاب طهارت الماء یعنی استصحاب سببی یثبت موضوعا، موضوع می سازد للدلیل الاجتهادی، موضوع سازد، همونجی که شأن هر صغرایی نسبت به کبرا، هر صغرایی نسبت به کبراش موضوع ساز است یا مصداق موضوع ساز است. اون موضوع چیه؟ و هو ان هذا الماء طاهر، طهارت ما منتها طهارت تعبدی استصحابی، هازا من جانه، این از یک طرف که این شد صغرا، و من جانب آخره دلت دلیل الاجتهادی و علا علا ندارد، دلت دلیل الاجتهادی و ان کل نجسن که قسل به ما ان طاهرن فهو طاهرون، فبزم صغرا الالکبرا لا یبقا شک کن فی طهارت صغر، دیگه شکی نمیمونه در طهارت صغر و شکی نمیماند در ارتفاع نجاست صغر، و دیگه چه شکی، وقتی شکی نبود چه استصحابی، استصحاب مسببی جاری نمیشود. نکته اول، با اون چه که از اول ساعت گذشت شما مستحضری که همین مقدارم باز شد یه ادعا که اماره مقدم است بر اصل. چرا اماره مقدم است؟ فقط شما اینجا دیدید که فرمود اماره مقدم است بر دلیل. خب چرا؟ خب این در این کتاب بحث نشده، گفتیم در کفایه قبل از این بحث اینه، تقدم الاماره بر استصحاب. چرا اماره بر استصحاب مقدمه؟ چهار وجه دارد، چهار قول دارد که اینا دیگه در اینجا مفروغ گرفته شد، چون صفحه 178 فرمودن اول دلیل قطعی بعد اماره، بعد نوبت میرسد به اصل، با توجه به همونی که صفحه 178 گفتن اینجا مفروغ گرفتن که شما میدانید اماره بر اصل مقدمه، ولی خود این تازه اول سواله، چرا اماره بر اصل مقدمه؟ بعضی فرمودن بل حکومه، بعضی فرمودن بل ورود، بعضی فرمودن به تخصیص، بعضی هم فرمودن بل جمع العرفی، چهار قول لاغر. اینا دیگه در هیچ جای کتاب بحث نشده. اگر میخواید این بحث رو ببینید، این آدرس ها رو ببینید، کفایه جلد 3 277، مصباح الاصول جلد 3 270، مبسوط مصحح جلد 4 229، ارشاد جلد 4 279. نکته دوم، ارشاد جلد 4 279. نکته دوم، همینجا که گفتیم اصل سببی بر مسببی مقدم است، ما فقط خوندیم مقدم است، ولی مقدم با چه عنوانی؟ خب ایشون نفرمود با چه عنوانی، مقدم صرف تقدم، ولی مقدم است از باب حکومه که آقای خویی میفرما، که مرحوم نائینی میفرما، یا از باب ورود که یه عده دیگه میفرما. اینا دیگه بحث نشد. چرا؟ بخاطر اینکه شما هنوز حکومت ورود رو نخوندی. انشالله تعالی حکومت و ورود تو ظرف یکی دو جلسه آینده خواهد آمد. وقتی اونا رو خوندیم لطفاً برگردید به این بحث، ببینید نحوه تقدم اصل سببی بر مسببی چیست، کدام یک از مواردی است که انشالله تعالی صفحه 220 خواهد آمد. این بحث تمام. از تنبیه الخامس، تقدم الاستصحاب علی سایر الاصول. نکته اول که بسیار نکته دقیقی از مرحوم استاد آیت الله اعتمادی رضوان الله تعالی علیه در شرح رسائل، عبارتی است بسیار مغتنم که شما بعداً اشکالاتی به ما نکنید. جلد 3 360. لا یخفا، عبارت رو گوش بفرمایید، عبارت ایشان رو، جلد 360، لا یخفا ان الاصول الثلاثه براءت تاخیر اشتقاق متباینتون من حیث المورد. اینا از حیث مورد با هم تباین دارن. وقتی از حیث مورد با هم تباین داشتن، هیچ وقت تعارض بینشون پیش نمیاد. کردید؟ یه سوالی رو جواب دادم. چرا بحث از تعارض بین اون ستا نمیشه؟ بحث از تعارض استصحاب با اون ستا میشه؟ جواب دادم دیگه با همین بیان. چون اصلا از لحاظ مورد هیچ وقت اینها با هم دیگه مورد مشترک ندارن. تا بگیم مثلا براءت جاری میشه، تأخیر هم جاری میشه، کدوم؟ و لذا لا یعارض بعضها بعضها ابدا، هیچ وقت تعارض هم پیش نمیاد. عمل استصحابو گوش کردید آقا، دارم یه اشکال دیگه ای رو جواب میدم. استصحاب فهو متحد مع سایر الاصول من حیث المورد. صرف مورد، کلمه صرف هم رو لطفا دقت کنی. صرف مورد اگر ما دقت کنیم، بعضی از موارد از هم میشه جای براءت باشه هم جای استصحاب، هم جای استصحاب باشه هم جای تأخیر، هم جای استصحاب باشه هم جای اشتقاق. صرف مورد بدون لحاظ حالت سابقه. جواب دادم و اشکالی که الان بعضی شاید بخوان بکنن، ات کردید؟ صرف مورد و انما تمایزو به لحاظ حالت سابقه در استصحاب، عدم لحاظ حالت سابقه در اون ستا، و لذا یقع و تعارض بینه و بینه ها فی بد و نظر. این تعارض یه تعارض بدویه، ات کردید؟ یه تعارض بدویه، کمان که خود ایشان دو صفحه دیگه تصریح میکنن به این، این تعارض تعارض بدویه. اون وقت تقدم استصحاب بر اونای دیگه پیش میاد. دقت کرد؟ فلزاست که خوب گوش کنید،
اصلا برای شما این بحث جا نداره. چرا؟ چون شما صفحه 179 وقتی داشتید مجاری اصول رو میخوندید، من اونجا چند بار این نکته رو تذکر دادم، گفتم از یه حیث این ستا در مقابل استصحاب هست. یک، استصحاب اون بود که حالت سابقه ملحوظه داشته باشد، ولی شما یه دور صفحه 179 تونه نگاه کنید مجاری اصول. دو، سه، چهار، یعنی براءت، تأخیر و اشتغال، اولین نکته‌ای که تو هر ستای اونا بود این بود که حالت سابقه ملحوظه نداشته باشید.
تمام دیگه، تقدم استصحاب بر اونها. اگر یه جا حالت سابقه ملحوظه بود، خب یعنی جای استصحاب است، نه جای اون ستا دیگه. این چیز روشنی بود برای شما، فلذا این عبارت مرحوم استاد آیت الله رو تقدیم محضر کردن که این تعارض یه تعارض بدویه. یه لحظه توجه به حالت سابقه نشه تا وقت بگیم این مورد قابلیت استصحاب رو داره، قابلیت براءت هم داره، وگرنه امکان نداره که قابلیت هر دو رو داشته باشد با لحاظ حالت سابقه. اگر لحاظ حالت سابقه هست که دیگه براءت معنا نداره. میگم خود همین، خب یعنی مقدم بودن دیگه. همینی که میگید معنا ندارد یعنی مقدم است. تمام، مطلب تمام هست. ات کردید؟ به این عرایزم دقت کنید.
استصحاب چون حالت سابقه دارد، این ستا اولین شرط جریانشون این بود که حالت سابقه ملحوظه نداشته باشد. یه چیز که نمیشه هم حالت سابقه ملحوظه داشته باشد هم نداشته باشد که، چون وقت هم جریان استصحاب بشود هم جریان اون ستا، امکان نداره که. جمع بین نقیزه این که میشه، هم حالت سابقه ملحوظه دارد پس استصحاب، هم ندارد پس براءت، پس تأخیر، پس اشتغال، امکان نداره. فلذا جواب دادیم اینو با این بیان نورانی، عرض کردیم فقط از لحاظ صرف مورد بدون دقت به حالت سابق و عدم حالت سابقه، این تعارض یه تعارض بدویه. شما درجا حلش میکنیم،
میگید این که حالات سابقه دارد اصلا اون ستا دیگه جریانی ندارد، این هم شد تقدم. و تقدم برای شما از صفحه 179 مشخص بود.
ایشان دامد ذله العالی میفرماد ببینید رفقا، در بحث های خارج و در بحث های دقیق میان میگن رابطه استصحاب با اصول سگانه عقلیه، اصول نقلیه،
اینجوری بحث میکنن.
اصول سگانه عقلیه چی بود؟ یک، براءت عقلی. دو، تأخیر. اون تأخیری که خودمون رو کشتیم
اجاره بعضی تمسک به این اخبار کردن، گفتن این تأخیر شرعی، اصالت و تأخیره، اصالت و تأخیر که شرعی نمیشه.
خیلی نکات گفتن خدا میدونه. سه، اشتغال. الاشتغال الیقینی یزدعی البراءة الیقینی دست چهار جو گفتیم این قاعده قاعده عقلی است، هم در مباحث العقل گذشت، هم در بحث احتیاط گذشت، بارها گذشت که این قاعده قاعده عقلی است. اصول نقلیه، براءة نقلی، استصحاب، چون این آقایون با اخبار حجت دانستن، و موارد دیگر.
موارد دیگر چیه؟ بگم اگر صفحه 178 ذهنتون باشه، خود ایشان فرمود اصول عملیه که این چهارتا نیستن. این چهارتا چون در تمام ابواب جریان دارن ما بحث میکنیم، وگرنه اصالت و طهاره اصلون، اصالت و هل اصلون، و بگیرید موارد دیگه، رابطه استصحاب با اینها چی میشه؟ باید بحث کنیم. ایشان دامزلو در این کتاب رابطه استصحاب با اصالت و طهاره و اصالت و هل هم بحث کردن، دیگه بقیه رو گذاشتن واسه دراسات اولیا.
اما تقدم استصحاب بر براءت عقلی بیانش چیه؟ میگن دیگه شأن شما عجل بیادبیه، باید جسارت رو ببخشید، اینا دیگه واقعا باید روخونی بشه. موضوع براءت عقلی قبح عقاب بلا بیان بود، برای اینکه یه جا براءت عقلی جاری میشد باید موضوعش میومد. قبح عقاب بلا بیان، وقتی توی یه موردی براءت جاری شد، براءت عقلی، استصحابم متعارض شد با آن. کی متعارض میشه استصحاب با براءت عقلی؟ موقعی که استصحاب بشه بیان. بشه بیان. استصحاب چون به تعبد شارع حجت شد، در جا میاد وسط میدون میگه انا بیان. منو نمیبینی؟
مگه شارع به تو نگفت باید تعبد کنی به حکم متیقن؟ چرا میخوای براءت جاری کنی؟ قبح عقاب بلا بیان؟ من بیانم.
کدوم بلا بیان؟ موضوع براءت عقلیه میپرد جایی مثل براءت عقلیه نی.
اصطلاحاً به این میگیم ورود،
میگیم استصحاب ورود دارد بر براءت عقلی.
ببینید این مقدار رو، از تنبیه الخامس و تقدم الاستصحاب علی سایر الاصول یقدم الاستصحاب علی سایر الاصول. چرا؟ لأن التعبد به بقاء الیقین السابق و جعله حجتا از طرف شارع میگه من این بقاء یقین سابق رو واسه شما حجت کردم، فلان اللاحقه یوجب ارتفاع موضوعات الاصول، موضوعات اصول رو بر میدارد، او یوجب حصول قایاتها. ما اینو هنوز توضیح ندادیم چون هنوز نرسیدیم. این حصول قایات ها مربوط به اصالت و طهاره و اصالت الهل است. و الیک البیان ان موضوع البراءت العقلیت هو عدم البیان، فاذا کان الشیء مستصحب الحرمت او الوجوب فالعم از طرف شارع به تعبد به بقاء الیقین السابق میشه بیان. شنو میخوای ولش کنی؟ خب شارک رو باید بگیری، میخوای بگی قبه به عقاب بلا بیان بیانه نرسیده. فالامر به تعبد از طرف شارع به ابقاء الیقین السابق بیان من الشارع فلا یبقى موضوع للبراءه العقلیه. ایشون که مثال نزده، فردا ان شاء الله تعالی به امید خدا مثال هم براش خواهم زد. استغفر الله و الحمد.